أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این بخش از آیات مبارکه سوره یونس که از آیات 15 تا 25 شروع میشه، 11 تا آیه است، موضوعش پیرامون احتجاجات مشرکین درباره کتاب خدا و آلهشون یه نظراتی داشتن، یه پیشنهاداتی راجع به قرآن داشتن که این فراز از آیات اقوال مشرکین رو رد میکنه، حجتهایی رو ذکر میکنه در رد اقوال مشرکین پیرامون کتاب خدا، آلهشون و پیشنهاداتشون. اولین بخش آیه 15 میفرماید اذا تتلا علیهم آیاتنا بیناتن، وقتی آیات بینات ما رو برای اینا تلاوت میکنن، قال الذین لا یرجون لقاءنا، کسانی که به لقای ما امید ندارن، میگن ائت به قرآن غیر هذا و بدله، یه قرآنی غیر از این بیار، ائت به قرآن غیر هذا، یه قرآن دیگه بیار. حالا با تأمل در این آیات، با تدبر در این آیات، مطالب متعددی به دست میاد. مطلب اول این که میفرماید اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، نمیگه وقتی آیات ما برای اینا تلاوت میشه، وقتی آیات بینات ما برای اینا تلاوت میشه. برای اینکه این نکته روشن بشه یه توضیح کوتاهی من عرض کنم. یه روزی کسی با من اومده بحث بکنه، من چون طبق معمول جاهل هستم نداشتم حرفاشو خیلی کامل و اینا بزنه، متوجه نشدم که چه بحثی میخواد بکنه. فکر کردم میخواد بحث فلسفی بکنه، چون در مورد اصل وجود خدا شبهه داشت که اصلا خدایی اصلا هست یا نیست که میخوای شما این مطالب رو برش هم کنی. مقدم تر از اینش این بود که یک شخصی پیش من اومد گفت که من یکی از بستگانم شبهاتی داره در این زمینه است. من بهش گفتم بگو رسال توحیدیه رو، سیدیه رسال توحیدیه رو گوش کنه. بعدشون گوش کرده بود اومده بود، میگفت آخه من اصلا تو اصلش مشکل دارم، همه مطالب تو بر این اساس بنا کردی، اون بنای اولیت هم من نفهمیدم، بس مطالب بعدیت هم که بر این اساس تو همه رو بر این اساس بنا کردی که خدایی هست، من اصلا همون اساس اولش رو قبول ندارم که خدایی هست، پس باید به تدریج بقیه مطالبش هم قبول ندارم. من یه مقداری شروع کردم به بحث فلسفی، برهان صدیقین و نمیدونم وجود و عدم و اجتماع نقیزین، و احساس کردم که این شنونده صحبت من حالت نفرت بهش دست میده. تا مثلا یه کلمه میگفتم میدم داره اصلا انگار مثلا تنفر ازش بیرون میریزه از این صحبت من، یه لحظه متوقف شدم گفتم مثل که شما اصلا نفرت داری از این صحبت ها. او آره همینطوریه. گفت من اصلا این سبک و سیاق بحث رو دوست ندارم، بحث فلسفی. این ماجرا باعث شد که من تقریبا یک هفتهی به فکر فرو رفتم که واقعا چارهی من اخه ندارم جز بحث فلسفی. الان من میخوام اثبات کنم براش این راست میگه، تا خدا رو قبول نکنه من چه بحثی میتونم با این بنده خدا شروع کنم؟ اثباتم اثبات فلسفیه دیگه، من از کجا شروع کنم؟ توی این یه هفته که مرتب فکر میکردم یه زمینه‌هایی توی فکرم پیدا شد و بعدم با یه تایید الهی این زمینه‌ها تایید شد. حاصل اون فکر و اون تایید الهی اینه که بنده متوجه شدم که اصلاً شما آیا میتوانی یه شیوه بحث بهتر از شیوه بحث قرآن پیدا کنی؟ خود قرآن میگه فبه ای حدیثن بعده و یؤمنو، یعنی آیا میشود که یه کسی بتونه بهتر از قرآن بحث کنه؟ فعلا برای خودمون میگم که خدا رو قبول داریم، همون خدای موهومی که ما قبول داریم، البته خدای واقعی که ما، یکی میگفت به قول آقای بهادینی خدا هست، در مجلس علما میگفت به قول آقای بهادینی خدا هست، مرحوم حاجی مقدس وقتی از دنیا رفته بود آقای فلسفی تو مجلس ختمش گفته بود حاجی مقدس به قیامت اعتقاد داشت. خیلی پیام داره اینم، حاجی مقدس به قیامت اعتقاد داشت، کی به قیامت اعتقاد داره؟ حالا برای ما که اعتقاد به خدای موهومی داریم، این همین مقدار اعتقاد ما معتقدیم که از خدا بهتر کی میتونه بحث کنه. بیایم بریم بررسی کنیم ببینیم خداوند چگونه بحث میکنه با همچین آدمی. در مقام بحث وقتی شروع به بحث میکنه میگه آقا ذالک کتاب لا ریب فیه، این کتاب تو شکی نیست، باز کن ببین شکی هست یا نیست. اگه شک بود قبول نکن. اگه مریض باشه خب بله، یه کسی که مریضه با مریض که نمیشه بحث کرد، با مریض روحی. اما اگر یه کسی واقعا به دنبال دستیابی به حقیقته، خود قرآن داره میگه آقا در من شکی نیست، پس حتما شکی توش نیست که داره میگه نیست دیگه. این برای من که معتقد به قرآنم، الان از این زاویه دارم صحبت میکنم، لذا من دیدم بهترین شیوه شیوه بحث قرآنیه. بعد کمی دقت کردم دیدم قرآن اصلا استدلال نمیاره، استدلالی برای وجود خدا لازم نیست. آقا به خودت مراجعه کن ببین خدا هست یا نیست، به فطرتت مراجعه کن، به جانت مراجعه کن ببین خدا هست یا نیست. من الان اومدم تو اینجا صبح، جای شما یه بخشش خالی بود، اون قسمتش که کیف میکردیم، اون قسمت هم که سردمون شد جاتون خالی نبود. اون ساختمون اونوری بودیم خیلی سرد بود. حالا من اومدم وارد این ساختمون شدم، دیدم اینجا هوا معتدل، گفتم خدا خیرش بده مسئول این ساختمونو. من اینقدر شعور دارم که فهمیدم اینجا یه مسئولی داره دیگه، شما هوا خوبه، معلومه یه کسی اینجا وسایل گرم کننده رو روشن کرده دیگه. این بحران فلسفی میخواد، این عالم پیچندر پیچ کدوم بحران فلسفی نیاز برای وجود خدا هست؟ میگه به خودت مراجعه کن ببین خدای هست یا نیست. لذا قرآن میگه من شکی در من نیست. اینجا هم خدای تعالی میگه اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، آیات ما بینه، چشم باز کن تو ببینی. بعد حالا از طرف دیگه انبیا کارشون چیه؟ تذکر. معلومه که یه چیزی در درون جان خود انسان هست، انسان به خودش باید مراجعه کنه، به خودش مراجعه کنه ببینه چه خبره. ما الان میریم تو خیابون دائما، ما از کلاس اول دبیرستان سوار اتوبوس میشیم، از اول دبیرستان که ما بودیم تا امروز نمیدونم 50 سال 60 سال چقده، همیشه اتوبوس نامنظم بوده. 60 سال تو این مملکت اتوبوس نامنظمه، هیچ وقت شما نمیتونی برنامه‌ریزی کنی بدون سر وقت. همیشه پیش خودمون گفتیم این مدیر شرکت واحد معلومه نالایق، حالا یا این نالایقه یا اونی که بالاتر از اونه باید به این امکانات بده نمیده نالایقه. بالاخره یه کسی تو این سیستم این مدیریت نالایقه که من نمیتوانم به موقع سر کار خودم برسم، نمیتوانم روی وسایل نقلیه عمومی برنامه ریزی کنم. حالا شما ممکنه یه کشور دیگه رفته باشی اونور دنیا، دیدی رو دقیقت هم میتونی برنامه ریزی کنی، میگی باری کلمه مدیر این شهر. این دیگه اثبات فلسفی میخواد؟ چه کسی میتونه به این عالم پیچندر پیچ نگاه بکنه بعد بگه خدایی نیست؟ با لفظ خدا مشکل داره؟ خب باشه، خدا خ و دال و الف مشکل. آقا یه مدیر این عالم داره یا نداره؟ میشود این عالم مدیری نداشته باشه؟ اصلا تصور انسان وجدانش میتونه قبول کنه که این عالم مدیر نداره؟ شما یه شهر ساده، یه وسیله حمل و نقل عمومی ساده رو وقتی نظم و ترتیبش رو میبینی میگی باریکالله به مدیر اون شهر. بنده در ورود به این ساختمان از معتدل بودن هوا اینجا گفتم دست اون کسی که مسئول این ساختمانه درد نکنه. وقتی این عالم چطور میتونه مدیریت نداشته باشه؟ لذا قرآن میگه که تو به خودت مراجعه کن ببین خدای هست یا نیست، به فطرت انسانیت مراجعه کن. لذا اینجا میفرماید، چون الان موضوع سخن در مورد مشرکینیه که میخوان این قرآن رو با تمام قوا بکوبن. قرآن میگه اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، بینه رو میخوای بکوبی برو بکوب. کیو میخوای بکوبی؟ الان میمدیم آجاها میفرمودن که یه کسی از این ثروتمندای زمان سابق تعهد کرده بود که تمام لوازم بیمارستانی بیمارستان آیت الله گلپایگانی قم تقبل بکنه، بعدشون از دنیا رفت و اینا رفتن مثلا یه سری بزنن، گفت خانومش گفته بود که حاج آقا یه امانت برای شما گذاشته. امانت چی بود؟ یه چک چند میلیونی به قیمت اون زمان. تمام لوازم بیمارستان از قبل چکشو کشیده بود. گفتم خب حالا این لوازم بیمارستان چکشو کشیده، از این پول کی الان داره استفاده میکنه؟ اگر قیامتی در کار باشه شما برو پولتو بذار برای وارث. یکی از معلمایی که مدارس هستیم همکار ماست میگه من خودم بالای سر یک کسی بودم داشت میمرد، 4 میلیارد تومان تو حسابش بود. گفت این 4 میلیارد رو چیکار کنم؟ ایشون گفت از بستگان بود، من تا لحظه آخر بالای سرش بودم، تا لحظه آخر میگفت این 4 میلیارد رو چیکار کنم، 4 میلیارد رو چیکار کنم، 4 میلیارد رو چیکار کنم، مرد. حالا اون 4 میلیارد مون اینجا، اونم اون چک رو کشید با خودش برد. تا زمانی که اگر قیامتی در کار باشه که هست، تا زمانی که از این لوازم یه کسی استفاده میکنه اون داره خیراتش، چک رو با خودش برد. کی برد؟ پیغمبر خدای گوسفند قربانی کرد، انفاق کرد در راه خدا، یه سردستش باقی موند. یکی از زنانشون گفت فقط این موند، پیغمبر فرمود اتهام فقط این رفت. اونا موند، این رفت. فرهنگ فرق میکنه. حالا قرآن میفرماید شما به وجدان خودت مراجعه کن، ببین این آیات بیانات هست یا نیست. نبود نپذیر، بود بپذیر. شما به وجدانت مراجعه کن. آقا با بیوگرافی من کار داری یا با حرفم کار داری؟ بله. شما میخوای با بیوگرافی من زندگی کنی؟ بله. یه واقع من میخوام باشم مرشد شما، شما بیوگرافی من کار داری. اما یه واقع من نقشی هستم بر دیوار، من سخن و نوشته ای هستم بر دیوار، چیکار با بیوگرافی من داری؟ چیکار با کت من داری؟ که قیمت این چقدره؟ الان شما با قیمت لباس من کاری داری؟ الان جامعه رو پر کردن از شبهات راجع به شخصیت پیغمبر خدا. چرا اونجا مثلا 4 زن گرفته؟ خب آقا شما نگیر، شما نگیر، نه مردی برو بگیر. شما چیکار با این داری؟ این توضیح داره، توجیه داره در جای خودش، توضیح داره، توجیه داره. من نمیخوام وارد وادی این بحث بشم راجع به وادی همسران پیامبر. شما میخوای واردش بشی برو المیزان رو بخون، توجیه نشده بیا تو با هم بحث کنیم. این جای خودشه. شما با شخص پیغمبر کار داری یا با شخصیتش کار داری یا با پیامش کار داری؟ مگه من الان میخوام با شخصش زندگی کنم؟ پیامبر خدا 1400 سال پیش عمر مبارکش به پایان رسیده و از این دنیا رفته. اتفاقا یکی از روش‌های مغالطه اینه که برای اینکه طرفو بکوبی شخصیتشو بکوبی. من الان دارم یه استدلال میکنم، میگم آ تو که بابا مثلا اختلاس کرده بود، تو که فلان پولو جابجا، تو دیگه چی میگی بابا؟ با الان فعلا بس، موضوع اختلاس نیست، موضوع یک سخنه. الان دارم میگم که آقا بیرون سرده داری میری، یه کت بپوش. داری میگی تو که اختلاس کردی چی میگی؟ تو خودت اختلاس کردی، 10 کت خریدی، حالا به من میگی کت بپوش. خب نپوش، برو بیرون سرما بخور. شما چیکار با شخصیتش داری؟ شما نهج البلاغه رو بخون ببین میپذیری یا نمیپذیری. پذیرفتی عمل کن در زندگی خودت و جامعت و زنت و بچت و همسرت و فرزندت. نپذیرفتی عمل نکن. چیکار با زنان پیغمبر داری؟ اون داستان داره، توجیه داره، توضیح داره، بیان داره. حالا اینجا میفرماید ازاد، میخوام چی بگم؟ این بعضی مقدمه طولانی که گفتم، چون من یه چیز یافتم میخوام انتقالش بدم. انتقال یافته یه کمی سخته، نمیدونم منتقل شد یا نه. بهترین کتاب تربیت قرآنه، برای خود انسان و برای دیگران. باز از فرمایشات یه بزرگواری استفاده، من هر کی هر چی بهم بگه درجا استفادهش میکنم. همین الان یه بزرگواری که تو این مجلسه دو تا مطلب به من گفته، ایشون میفرمود من یه موقع داشتم ترجمه قرآن مطالعه میکردم، یکی ترجمه قرآن بهم داده بود، مطالعه میکردم، میگفت یک بار گریم گرفت. گفتم ببین هیچ رفیقی با آدم اینطوری حرف نمیزنه. میگفت زیر و رو شدم، گریم گرفت. گفتم هیچ رفیقی با آدم اینطوری حرف نمیزنه. شما قرآن رو باز کن، مطالعه کن. قرآن خودش میگه من آیات بیناتم. بیان یعنی آشکار، روشن، به روشنی روز. از این روشنتر میگه آسمان رو نگاه کن، زمین رو نگاه کن، حرکت ابرها رو نگاه کن، تغییر فصول رو نگاه کن، جانشینه شب و روز رو نگاه کن، حرکت خورشید و ماه رو نگاه کن. اینا مدبر نداره؟ از این ساده تر شما بگو داره، من میگم نداره دیگه، نسبت جنون بهم نمیدی. مدبر نداره این عالم، این آسمان و زمین مدبر نداره، تدبیر کننده نداره. این حرکت عجیب و غریب زمین و زمان و عالم و پیچن در پیچی اوضاع جهان، این مدبر نداره. قرآن میگه یه تماشا کن ببین مدبر داره یا نداره. بعد میگه اونایی که اهل معنویتا نیمه شب بیدار میشن، میگن ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. کسی مغز اگر داشته باشه، صاحب لب باشه، فهم داشته باشه، ان فی خلق السماوات والارض، در خلقت آسمان و زمین و اختلاف شب و روز، لآیات لأولی الالباب، برای صاحبان مغز آیات و نشانه هایی هست. منتها به شرط که اهل تذکر باشن. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون، و اهل تفکر باشن. و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. اگر این گونه باشن حتما نتیجهش اینه. اگر اهل ذکر و فکر باشن نتیجهش اینه. اهل ذکر باشن موج زندگی نبرتشون. اهل فکر باشن بشینن به این عالم تماشا کنن، فکر کنن، اون وقت نتیجهش اینه. میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا تو اینو باطل خلق نکردی. هم میفهمن که خدایی داره این عالم، هم میفهمن که این خلقت این عالم باطل نیست. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار، ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للایمان ان آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار، ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف الميعاد. این سخن این گروهه. حالا اینجا میفهمد اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، چون اینا میخوان الان بکوبن قرآنو، میگه آیات ما بینه، برو بکوبش. کیو میکوبی؟ من الان دلیل روشن میارم که یک ساعت دیگه سیل میاد، شما بیا منو بکوب. کیو داری میکوبی؟ سیل میاد خودتو میبره، ما رفتیم تو هم بشین ما رو بکوب. گفت منو یکی موعظه میکرد، گفت منو میخوای موعظه کنی؟ بعد از ظهر جمعه نیستم، اون موقع بیا موعظم کن. بعد از ظهر جمعه که نیستم بیا من دو ساعت موعظه کن. ما رفتیم تو هم بشین تا سیل ببرتت. کیو میخوای موعظه کنی؟ کیو میخوای بکوبی؟ وقتی آیات بیان ما رو میشنون، قال الذین لا یرجون لقاءنا. حالا ببینید کیا میگن یه قرآنی غیر از این قرآن بیار. قرآن وقتی حرف میزنه همه جوانه بهشو میگه. الان موضوع سوال اینه، چرا اینا اینجوری میشن؟ چرا این قرآنو که آیات بیناته اینا باش اینطوری برخورد میکنن؟ حالا هنوز برخوردشون رو نگفتیم، اول برخوردشون رو بگیم. میگن اعتب قرآن غیر هازا. یعنی چی؟ چه زمانی شما به من میگید که بابا یه چیز دیگه بگو؟ وقتی من دارم یه حرف مزخرف میزنم، درسته؟ معاذ الله، معاذ الله، وقتی یک حرف ردیع پست مزخرف میزنم، اینا قرآن رو یه همچی چیزی حسابش کرده. بزن میگن یه حرف دیگه بزن. اعتب قرآن غیر هازا. علامه فرموده و فی ذالک تنزیل القرآن انزل مراتب الکلام. قرآن رو به عنوان نازل ترین کلام فرض کردن. و هو لهو الحدیث، حرفای بی خودیه، لهو بی سمر. که انما یلقا لتلهو به این نفس سامعه، یه حرفای مزخرفی میزنن که مجلس گرم بشه. ثم لا یس، شنونده خوشش نمیاد از این حرفا، بعد میگه آقا یه چیز دیگه بگو. میگه اعتب غیر هازا، یه حرفی غیر از این حرف بزن، خسته شدیم دیگه، حوصله شنیدن این بحثای سیاسی رو نداریم، یه حرف دیگه بزن. بحثای مزخرفی مثل بحثای سیاسی وقتی مطرح میشه حوصله ایستم، یه حرف دیگه بزن. میگه قرآن نازل منظره بدترین مراتب کردن. حالا اینا کیا هستن که این صفتو دارن؟ یه جمله دیگه هم عرض کنم، ویلون یوم ازن للمکذبین مال کیه؟ ویلون یوم ازن للمکذبین الذین یکذبون به یوم الدین. این مال کیه؟ کسایی که قیامت رو تکذیب میکنه. کی قیامت رو تکذیب میکنه؟ ما قیامت رو تکذیب میکنیم؟ نه، ما کی قیامت رو تکذیب میکنیم؟ اما در آیات قبلی علامه چی فرمود؟ فرمود کسی که به مقتضای علمش عمل نمیکنه مثل کسیه که این علمو قبول نداره. یعنی تکذیب قیامت فقط مال اونی نیست که میگه قیامتی نیست. اونی هم که میگه قیامتی هست ولی در عملش دیده نمیشه، اینم مکذبه. با تنقیح منات هر چی راجع به کفار و منافقین و اینا گفتن به ما صادقه. پس ویل یوم ازن للمکذبی مال بنده و امثال بنده است. وای بر من، ما خیال میکنه این مال کفاره. اینجا منات این قول چیه؟ قال الذین لا یرجون لقاءنا. یعنی چی؟ یعنی کسی که امید به قیامت و لقاء خدا نداره اینجوری حرف میزنه. کسی که پس معلوم میشه منشأ همه بیماری ها از این عدم رجاء به لقاء الله. یا شما بگو نسیان معاد. علامه می فرماید ها اولائه، این گروهی که آیه داره ذکر میکنه، کانو قومن وسنیین، یه عده بت پرست هایی بودن که یقدسون الاصنام و یعبدونها، اهل عبادت و پرستش و مقدس شمردن بت ها بودن. و من سننهم التوقل فی المظالم، از جمله سننشون بیوگرافیشون این بود، التوقل فی المظالم و الاصام، در وادی ظلم و گناه هیچ پایبندی نداشتن. لذا هر چقدر تو این وادی جلو میشد رفت، جلو میرفتن. این میشه توقل. توقل یعنی فرو رفتن. میگن مثل و غیر متوقله در ابهامن، یعنی فرو رفته در ابهامن. اینا فرو رفته در مظالم. آسام جمع اسم گناهان و اقتراف المعاصی و عمل به معصیت بودن. و القرآن و باز آدم خیال میکنه این که اینا ما نیستیم، ما خودمون هم جز امیناییم، ما الان متوقل در مظالمیم، تا جایی که بتوانیم ظلم میکنیم. فقط وقتی ظلم ستیز هستیم که بر علیه خودمون ظلم بشه. وقتی که خودمون نشستیم در جایگاه قضاوت، خودمون از همه ظالم تریم. و من سننهم التوقل فی المظالم و الاصام و اقتراف المعاصی. یه فیلمی هست خیلی تماشاییه، یه داستانی هست مربوط به کشور مکزیکه. مکزیک یه اسطوره‌ای داره، یه شخصیتی داره به نام زاپاتا. الان این ساندویچ فروشی‌ها که زده زاپاتا رفت به هم نداره، اینا نمیدونم از کجا اومده این اسم. این شخصیت مکزیکی زاپاتا، این تهران اینا یه نوع ساندویچه. این داستانش اینه که یه فیلمی ساختن از این شخصیت، خیلی تماشایی این صحنه‌اش، دو تا صحنه‌اش خیلی تماشاییه. صحنه اولش اینه که نشون میده به محض شروع فیلم، تو همون تیتراژ فیلم، یه عده کشاورز دارن میان وارد میشن به اون محلی که حاکمه، مثلا اون منطقه اونجا حکومت میکرده. اینا همه ثبت نام کرده بودن، یکی یکی وارد اون منطقه میشن و وارد اون مثلا سرسرای حاکم میشن. و بعد میگن که آقا این کسی که تو گذاشتی اینجا برای مثلا اداره امور ما، این به ما ظلم میکنه. این هم همون حرفی رو میزنه که مأمون زد. آخه مردم جمع شدن به مأمون گفتن که آقا این حاکمت ظلم میکنه. گفت من از این عادلتر دیگه حاکمی ندارم. یه نفرم اونجا رند بود، گفت آقا ما میدونیم که این خیلی عادله، منتها ما دوست داریم عدالتش به همه بلاد اسلامی برسه. اگه عمر اینو تقسیم کنی به ما، همین یه سالی که حاکم بوده بیشتر نمیرسه، بذارش یه جای دیگه عدالت رو اجرا کنه. مأمون هم خندید و اینو برش داشت. حالا عرض به حضور شما که گفتن آقا این کسی که تو اینجا گذاشتی ظلم میکنه. گفت من اتفاقا این آدم عادلیه و هیچم ظلم نمیکنه، بریم پیکارتون ولی پدرتون رو در میارم. اینا شروع کردن به خارج شدن از اون مثلا اتاق کنفرانسی که جمع شده بودن. یه نفر اون ته سالن بود، همین آقای اسطوره زاپاتا. این عرضم به حضور شما که گفتش که آقا جون حاکمت ظلم میکنه. این حاکمه پرسید این اسمش چیه؟ گفتن این اسمش مثلا زاپاتاست. اینم گشت تو اسامی، یه دونه خط دایره دور اسم این کشید. این صحنه اول. صحنه دوم فیلم اینه که انقلاب میشه و اتفاقا همین آقای زاپاتا میشه همون حاکم همون منطقه. همون کشاورزا جمع میشن میام میگه آقا برادر تو که گذاشتی اونجا رئیس داره به ما ظلم میکنه. اینم میگه این برادر من، یه نفر از آسمون افتاده زمین، فقط همین برادر منه، برید به کارتون. اینا میرن بیرون، یه نفر اون ته سالن وای میسه. میگه آقا جون برادرت ظلم میکنه. بعد میگن اسم چیه؟ مثلا میگن امیلیانو. نگاه میکنه تا میاد دایره دور اسم این بکشه، یاد اون روز خودش میافته. همین اتفاق به اندازه موهای سر بنده شما در تاریخ تکرار شده. یعنی یه عده انقلاب کردن بر علیه ظلم پادشاه زمان، یه نفر از همینا دوباره شده پادشاه، دوباره همون شده همون ظالمه. مادها رفتن، هخامنشی‌ها اومدن. هخامنشیای انقلابی شدن هخامنشیای ظالم. هخامنشیای ظالم و اشکانیهای انقلابی اومدن هخامنشیای ظالم رو برداشتن. اشکانیهای انقلابی بعد از چند صد سال شدن اشکانیهای ظالم. اشکانیهای ظالم و ساسانیهای انقلابی برداشتن ساسانیهای انقلابی شدن ساسانیهای ظالم. مسلمانای انقلابی اومدن ساسانیهای ظالم برداشتن، همین مسلمانا شدن مسلمانای ظالم. ظالمی بعد از ظالمی، حکومتی بعد از حکومتی. چرا اینجوریه؟ چون بشر اینطوریه. بشر تا وقتی که به کتاب آسمانی چنگ نزنه اینطوریه. اگر بشر دست به کتاب آسمانی نزنه همین کتاب آسمانی گفته. مراجعه بفرمایید ذیل آیه کان الناس امتن واحده. ببینید علامه طباطبایی چی فرموده. علامه طباطبایی فرموده انسان تا وقتی که عدالت برای خودش برپا بشه صدای عدالت خواهی بلند میکنه. به محض اینکه به حق خودش رسید، خودش رسید اون بالا، خودش میشه ظالم، دیگه با عدالت کاری نداره و این در فطرت انسان نوشته شده. دین آمده با این مقابله بکنه. اگر کسی دست در دست کتاب آسمانی و انبیا داشت، این عرضم به حضور شما. لذا خیلی مطلب مهمی دارم عرض میکنم از نظر خودم. من میخوام بگم که قرآن کتاب بیان بیوگرافیه، داره بیوگرافی انسان رو نقل میکنه. آقای انسان لازم نیست وثنی باشی. لازم میگه آقای آیه به من چه مربوطه، وثنی ها اینجوری بودن. میگه نه تو هم اینطوری هستی، تو هم اگه لایرجون لقاءنا باشی در عمل همینطوری هستی. میگه یه قرآن غیر از این قرآن بیاد. الان مردم نمیگم یه بریم یه مرجع تقلید ساده پیدا کنیم، یه مرجع غیر از این. این سخت میگیره مثلا مرجعش، مرجع آسون. یه مرجع تقلید آسون. البته کاش مراجع هم یه چرخی تو دنیا بزنن ببینن چه خبره، ببینن نمیشه فقط اون طبق پایین وایسی سنگ بزنی، خفه میشه آدم. بعد 4 سال دیگه فتوا میدم میگن طبق دوم هم میتونی بری. بالاخره از اون اولش هم اول فتوا میدادیم مردم راحت میشدن دیگه، الان فقط طبق اول باید سنگ بزنی. بعضی فتواهایی میدن بعد همه مسخرهشون میکنن، 15 سال بعد همه همون فتوا رو میدن. اگه قراره که با گذشت زمانی فتوا داده باشه یه چرخی تو دنیا بزنی ببینیم با این اسلام میشه تو انگلیس زندگی کرد؟ بخواید با این اسلام تو انگلیس زندگی کنی، باید اینجوری زندگی کنی. یعنی اینجوری چارچنگولی را بری با نوک انگشتات که نجس نشی، چون همه جا نجسه دیگه. یه چرخی تو دنیا بزنی ببین اهل کتاب نجس هستن یا نیستن، ببین میشه با این فتوا زندگی کرد یا نمیشه. من فکر میکنم اگه یه سفر خارجی مثلا برن نظراتشون عوض میشه. چی بخوری آخه؟ نمیتونی بخوری، نمیتونی بخوابی، نمیتونی به جای دست بزنی. واقعا این اسلام خیلی مشکله. یه کسی میگفتش که آخه این آقای جناتی فتواهای جدید میده، ایشون مجتهد به قاعده است، فتوا میده بعد مسخرهش میکنه بعد 15 ساعت همون فتوا رو میدن. یه نفر سایتشو خونده بود گفت والا اگه فقه اینی باشه که این میگه خیلی در حق ما ظلم کردن. فقه اگه اینه که این میگه خیلی در حق ما ظلم کردن. حالا بالاخره فقه تحت تاثیر زمان و مکانه، من تو انسان باید با زمان و مکان آشنا باشه. وقتی آدم آشنا نباشه خب فتوا دادن مشکل دیگه. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بیناتن، مقصود ما اینه که قرآن بیوگرافی بیان میکنه، بیوگرافی آدمی که لایرجون لقاءنا باشه. حالا میخواد بت پرست باشه، میخواد بچه یک حزب الله باشه، اگه لایرجون لقاءنا باشه میگه بابا یه قرآنی غیر از این قرآن برای ما بیار. ممکنه به زبانش نگه، در عملش میگه. در عملش ما به کجای قرآن عمل میکنیم؟ به غیر از اینه که ما به یه قرآن دیگه عمل میکنیم؟ ولی این قرآنی که ما بهش عمل میکنیم این هیچ شباهتی عمل ما به این قرآن نداره. به قرآن قسم که عمل ما به قرآن شباهتی نداره. قرآن میگه بل عصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر شما توصیه به حق و صبر نکنی جز اهل خسارتی. الان می توانی توصیه به حق و صبر بکنی؟ اینجا میفرماید قرآن بیوگرافی میگه. بیوگرافی اینه که الذين لا يرجون لقاءنا ائت به قرآن غیر از قرآن. بیوگرافی میگه باید به بیوگرافی های قرآن مراجعه کرد. اگر به بیوگرافی قرآن عمل نکنیم حاکم جامعهمون میشه فرعون. دوست دارین زیر حکومت فرعون زندگی کنیم یا زیر حکومت موسی؟ این همه فرعون ها در طول تاریخ حاکم بر جامعه بودن. میفهمید بیوگرافیشون اینه که توغل در مظالم آسام اختراف ما ول قرآن ینها انزالک کله. خب این الان دوست داره اختراف در معاصی داشته باشه، قرآن هم نهی میکنه، این بهش بر میخوره. میگه یه قرآنی غیر از این قرآن بیار، برای یه قرآنی بیار که با هوای نفس من سازگار باشه. و ید او الا توحید الله، قرآن به توحید دعوت میکنه. یه مدبر بیشتر در این عالم نیست. و عبادت الله مع تنزه عن الظلم، به عبادت خدا تنزه از ظلم، فسق و اتباع شعبات دعوت میکنه. این میخواد توقل در شعبات داشته باشه. خب این با قرآن با گروه خونش سازگار نیست. و من المعلوم ان کتابا هازا شأنه، کتابی که این شأنشه، اذا تلیت آیاته على قوم ذالک شأنه، وقتی به قومی که این شأنشون تلاوت میشه، لم یکن لیوافق ما تهواه انفسهم، این موافقه و هوای نفسشون نداره، موافقت نداره. به ما یشتمل علیه، چون هرچی میخواد اون مخالفشو داره میگه. من دلم نمیخواد که مخالف هوای نفس من رفتار بشه. فلو قالو ائت بقرآن غیر هازا، وقتی میگن یه قرآنی غیر این بیار، منظورشون اینه که انهم یخترعونه، یه قرآنی بیاد که لا یشتمل و علا ما یشتمل علی حاضر قرآن من دعوت الا رفض شرکا. آه با شرکا همون کاری نداشته باش. گفت آی بروجردی فرموده بود که شبیه خانی حرامه. گفتم آقا این یه دو روز ما مقلد شما نیست، با شبیه خانی ما کاری نداشته باش. به خیلی از علما اینو گفتن، به دیگران هم گفتن، در بعضی گفتن تو این مسئله ما مقلد شما نیست. مرجع خوب اونیه که یه نظراتی بده که با میل من سازگار باشه، اون خیلی خوبه. و ان قالوا بدل القرآن، بدل القرآن، اگه منظورشون که این قرآن رو تبدیل کن، یعنی یه قرآن بیار با این هوای نفس ما هماهنگ باشه، الا ما یوافق حتی یقمن و ذالک کالشاعر، معاذ الله، مثل یه شاعری که ینشد من شعرهی، یه شعری میخونه، اول قاص، یا یه قصه گویی که یقص و القصته، داره قصه میگه، فلا یستحسن و اتباع و سامعین، شنونده خوشش نمیاد از شنیدن این مطالب، اون وقت میگه که اینو لهو الحدیث حساب میکنه، میگه یه سخنی غیر از این بیار. لذا الله میفرماید در این نحوه گویششون معلوم قرآن و نازل منزله معاذ الله پسترین کلمات کرد. قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، پیغمبر بگو من هیچ کارم، ما یکون لی ان ابدله. الان اگه شما ادبیات این آیه رو نگاه کنید، کانه شعنیه داره در صدش، داره نگفت ما لی ان ابدله. چه فرقی تو ادبیات هست بین ما لی ان ابدله یا ما یکون لی ان ابدله؟ وقتی این کانه رو میارید، یعنی اصلا شأن این کارم، این کار شأن من نیست. شما میگید آقا این دیوار ببینه، میگیم اصلا دیدن شأن دیوار نیست، به میگن شأن. یا موقع من انسانم چشمم نابیناست، میگید که این معالجه میشه، این بینایی شأن انسانه. اما یا موقع میگید دیوار رو کاری کن بینا بشه، میگه بینایی شأن دیوار نیست. ما یکون لی ان ابدله، پیغمبر نمیگه اختیار در دست من نیست، میگه اصلا شأن من نیست، اصلا محاله که من بتوانم این قرآن رو تبدیل بکنم، من تلقاء نفسی، از جانب خودم، ان اتبع الا ما یوها الیه، من فقط تابع وحیم، ان اتبع الا ما یوها الیه، من هیچ اختیاری از خودم ندارم. و الله سبحانه و خدای تعالی با اون قولش که گفت بینات فان الایات، خدا داره توبیخشون میکنه، میگه این قرآن بیناته. میدونی با چی داری مقابله میکنی؟ با بیان داری مقابله میکنی. این که فرمود بینات کشف و کشفن قطعین اما یریده الله سبحانه من رفس الاسنام. بعد فرمود بگو که کار من نیست، من هیچ شأنیتی در تبدیل ندارم. انی اخاف و ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم. حالا ببین چقدر لطافت در این جواب هست. تو بخش اول گفت چرا اینا اینجوری میگن؟ ان الذين لا يرجون لقاءنا، چون به لقاء ما امید ندارن. اینجا پیامبر در جواب میده مطابق با اون آیه قبلی، میگه انی اخاف و ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم، من از اون روز عظیم میترسم. شما چون از اون روز نمیترسین اینجوری حرف میزنید، من چون از آن روز میترسم ادبیاتم ادبیات دیگری است. علامه فرماید که این وصفی که اینجا آورد، انی اخاف و ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم، اشعار به این میکنه که آنچه که باعث قول اونها به اون قول میشد، انکار معاد بود و عدم رجاء به لقاء الله. لذا پیامبر در مقابل اون عدم رجاء اینها به لقاء میفرماید انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. یعنی اگه بخوایم بگیم معنی آیه چیه، معنی آیه اینه که ان انکم تسالون ما تسالون، شما یه همچین درخواستی رو دارین چون به قیامت اعتقاد ندارین. لکننی لا اشک فیه، ولی من شکی در این که قیامتی هست ندارم. فلا یمکنونی اجابت کن، لذا من ممکن نیست که اجابت کنم دعوت شما رو چون از اون روز میترسم. قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم بهی فقط لبس فیکم عمرن من قبلهی افلا تعقلون. نکته دیگه این که لقد لبست و فیکم عمرن، اینا گفتن ائت به قرآن غیر هازا، یه قرآنی غیر از این قرآن بیار. پیامبر داره این قول رو رد میکنه، میگه اولا کار دست من نیست، الا ان الامر فیه الا مشیت الله لا الا مشیتی، فانما انا رسول ولو شاء الله ان ينزل قرآنا غیر هازا ولم یشا. یه جمله عرض کنم، بسیاری از ساحات انبیا با این جمله که بنده عرض میکنم مبرا میشه. نباید غیر کارشناس، جمله می نیستا، نباید غیر کارشناس آقا دست به چیز بزنه، کارشناس هر چیزی باید حرف بزنه. لو مطلبم اینه، لو هر جا میاد لو دلالت بر امتناع وقوع میکنه، نشون میده که این مطلب وقوعش در گذشته محال بوده. لذا وقتی داستان یوسف رو نقل میکنه میگه که و هم بها لولا ان رعا برهان ربه، اگر یوسف برهان رب رو ندیده بود که دیده بود، اگر به فرض محال ندیده بود، به فرض محال چون گذشته گذشته، من الان به شما میگم که اگر دیروز باران نیامده بود، باران آمده دیگه، تموم شده رفته، دارم از گذشته حرف میزنم، پس امتناعش قطعیه، محاله که اتفاق بیفته. اگر یوسف برهان رب رو ندیده بود که دیده بود، همه به ها به این میل پیدا میکرد، ولی چون برهان رب رو دیده بود میل پیدا نکرد. به پیامبر خدا میگه که لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر پیامبر به ما دروغ میبست که محاله ببنده، این لو دلالت بر امتناع وقوع میکنه. لو شاء الله، اگه خدا میخواست که نخواسته. لذا علامه در تفسیرش میفرمایند که لو شاء الله ولم یشاء، علامه داره لو رو تفسیر میکنه، اگه خدا میخواست که نخواسته من این قرآن رو برای شما تلاوت نمیکردم. بعد برای اینکه این مطلب رو تحقق بشه ببخشه میگه لقد لبست و فیکم عمرن، آقا من یه عمر در بین شما زندگی کردم. عمر چقدره؟ 40 سال. 40 سال در بین شما زندگی کردم، اونم در چه بلادی؟ نه در تهران. منم 40 ساله دارم در تهران زندگی میکنم، ولی همسایه بغلی منو نمیشناسه. اما در یه شهر کوچک که اکثر ما این تجربه رو داریم، ما میدانیم در شهر کوچک 40 سال زندگی کردن یعنی چی. در یه شهر کوچک 40 سال زندگی کردن یعنی همه از جد آباد هم دیگه خبر دارن، همه میدانن که این آدم چگونه زندگی کرده. یعنی هیچ چیزی از بیوگرافی یک آدم 40 ساله در یک شهر کوچک مخفی نیست. ببین شما الان اونایی که مکه تشریف بردن دیدن خانه خدا کجاست. خانه خدا مثلا اگر میدون انقلاب باشه، اینجایی که ما الان نشستیم شیب ابی طالبه. در زمان پنچون از شیب ابی طالب وارد میشیم دیگه، بعد از اون تونل منا که وارد میشی شیب ابی طالبه، بعد از شیب ابی طالب شما پیاده که میرید نزدیک مثلا 500 قدم 600 قدم بعد بیت الله. در زمان پیغمبر خدا شعب ابی طالب یه نقطه بیرون مکه بوده. حالا ببین مکه چقدر بوده. یعنی مکه یه قصبه بیش نبوده. پیغمبری که 40 سال در این قصبه زندگی کرده. این پیغمبر همه بیوگرافیش برای مردم روشنه. همه میدونن که چه میگوید و چه سخنی داره. میگه لقد لبست و فیکم عمرن من قبل، من یه عمر در بین شما زندگی کردم. و عشت و بینکم آشرتکم، با شما معاشرت کردم، آشرتمونی خالتکم خالتمونی، همشون فامیل بودن، معاشرت و مخالطت داشتیم، به قول ماها خونه همدیگه میرفتیم و میومدیم، با همدیگه معاشرت و مخالطت داشتیم، دختر میدادیم دختر میگرفتیم، ازدواج بین ما میشد، همه فامیل بودیم. فوجدتمونی، شما همه منو میشناختین. لا خبر اندی من وحی القرآن، این چیزایی که من دارم میگم هیچ کدوم من اونجا نگفتم. ولو کان ذالک الی و بیدی، پس معلوم میشه این مال من نیست، من توتیم، در پس آینه توتی صفتم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، من در گوشم میگن منم میگم، من فقط مبلغ وحیم. ان علیک الا البلاغ، مطلب ما رو خداست، من ابلاغ فقط میکنم. ولو کان ذالک الی و بیدی، اگه دست من بود به دست من بود، من قبل از این گفته بودم. و آثارش شما میدیدین، شما هیچ آثاری ندیدین تا 40 سالگی. فلیس الی من الامر شی، کار دست من نیست. انما الامر فی ذالک الی مشیت الله، کار در دست خداست و خدا مشیتش تعلق گرفته که قرآن همین باشه که شما میبینید. از اینجا که فرمود لقد لبست و فیکم عمرن من قبلهی، من یه عمر بین شما زندگی کردم، یعنی شما همه بیوگرافی منو میدانید، میدانید این کلمات مال من نیست. فمن ازلم من من افترا علی الله کذبا او کذب به آیاته انه لا یفلح المجرمون. چه کس، یادم باشه قرآن بیوگرافیه، چه کسی ظالمتر از اونی که به خدا دروغ ببنده یا آیات خدا رو تکذیب کنه؟ پناه میبریم به خدا از تکذیب آیات خدا. بنده که خودم مراجعه میکنم به زندگی خودم، میبینم اکثر فرازهای زندگی من تکذیب آیات خداست. یکی از آیات خدا که من همیشه تکذیب میکنم قیامت، برای اینکه قیامت اثری تو زندگی من نداره، خدا رازقه، اثری تو زندگی من نداره، خدا شافیه، خدا ساقیه، خدا فعال لما یریده، حمید مجیده، غنی و عن العالمین، به در زندگی من اثری نداره. وقتی در زندگی من اثری نداره، اثر نداشتن مساوی است با تکذیب کردن. لذا من ازلم منی، چه کسی از من ظالم تر است؟ اینه که امیرالمومنین میگه ظلم تو نفسی تجرعت و بجهلی و سکن تو الی قدیم ذکر کلی و من نکردی. لا احد ازلم، کاش اینا آینه است دیگه، انسان اینا رو بذاره خودشو در این آینه تماشا کنه. و البته راهشو هفته پیش گفتیم، راهش اینه که بذاره خودشو در مقابل در مسجد، وارد مسجد نشو، چون خدا جز عطر و اخلص نمیپذیره. بگو خدای من اینه، چی کار باید بکنم؟ خدای من چه کنم؟ قلب در دست توست، حالات انسان در دست توست، آسمان و زمین در دست توست. مگر خودت نگفتی که یا من له الدنیا و الاخره؟ اینو من گفتم یا تو گفتی؟ یا من له الدنیا و الاخره، دنیا در دست توست، آخرت هم در دست توست، قلبم در دست توست، حالات انسانم در دست توست، دعا در دست توست، اجابت هم در دست توست. ای دعا از تو، اجابت هم ز تو، ایمنی از تو، مهابت هم ز تو. اگر تو اینی و من اینم، من چه کارم این وسط؟ الهی ما لی و ما خطری، من چه کارم؟ و اگه اینو به صداقت بگی، خدا به قلبت نگاه میکنه، اگر صدق در قلبت رو بیابه نجاتت میده. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. متاسفانه یک کلمه تو اون روایت هست، تو نسخه که من از روی کامپیوتر خوندم نبود، که میگفت با التجا و احتراق، به حالت محترق به ایست در مسجد و اینو بگو. محترق یعنی کسی که آتیش گرفت. کسی که آتیش گرفته چجوری حرف میزنه؟ البته یه معنی عمیق‌تر از اینم داره اون کلمه محترقی که داره میگه، اون معنی عمیقشون توضیح قبلی. محترق یعنی این که تو در خمیر مایه من فقر رو سرشتی، چیکارش کنم فقر؟ اگر که من خمیرم با فقر سرشته شده، میتوانم از خودم خمیر مایه وجودی رو از خودم بیرون کنم؟ میشه؟ مثلا آب بیاد بگه که من از امروز اکسیژن و هیدروژن رو نمیخوام، خودم هستم کافیه دیگه. اینجا باید بشه که آقای آب اگر اکسیژن و هیدروژن از تو بگیرن، دیگه آبی باقی نمیمانه، خمیر مایه من فقره. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. اگه بگی انسان چیست، منطقی ها میگن انسان حیوان ناطقه، در منطق میگه انسان حیوان ناطقه، اما اگر از الهیون بپرسی، از قرآن کریم بپرسی انسان کیه، میگه انسان مساویست با فقر، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. لذا فقر جز خمیرمایه انسانه. حالا شما ببین این معنا رو همه میفهمن نمیفهمن؟ کسی میتواند در وجود خودش معنویت ایجاد کنه؟ چه برسه به بچهش؟ آدم دلش خواهد بچهش مثلا مثل خودش فکر کنه، مثل خودش اهل معنویت باشه، اهل نمیدونم ذکر باشه، اهل مناجات باشه، اهل تهجد باشه، بعد بچه نماز صبح هم بلند نمیشه بخونه. اینجا میتونه در جان اون بچه اثر بذاره، بالاتر در خودش میتونه اثر بذاره. من همیشه به خودم میگم تو در خودت نمیتونه اثر بذاره، چه برسه به بچه؟ اینقدر در مقام تربیت آدم راحت میشه، و الا چیزی غیر از این باشه، این بچه های این دور زمانه برای کشتن پدر و مادرها دیگه هیچ چیزی لازم نیست، نه آب و هوا لازمه، نه دارو، هیچی نمیخواد. برای کشتن پدر و مادر هم این بچه ها کافیه. خیلی هاشون هم اونجا نشستن. آدمی که در خودش نمیتونه اثر بذاره، فمن از لما من افترا، چی کسی ظالم تر از اونی که افترا به خدا ببنده؟ ما جز مفتری ها هستیم، ما بسیاری از اعتقاداتی که قرآن کریم به اون میده در زندگیمون جاری نیست، لذا گرچه زبان به تکذیب باز نمی کنیم ولی در عملمون مکذبیم. لذا این آیه مال بنده است، من باید بگم این آیه مال منه، نه مال مشتکی. من هیچ وقت قرآن رو تکذیب نکردم ولی در عمل این آیه مال منه. اشد و اجرامن، دو گروه هستن که شدیدترین جرم ها رو دارن. یک، المفتری علی الله کذبا، اونی که به خدا دروغ میبنده. دو، المکذب به آیاته، کسی که آیات خدا رو تکذیب میکنه. که یا عظم و به عظمهی من یتعلق، و چرا؟ چون متعلق مهمه. ممکنه انسان دو تا کار ثابت انجام بده. ببین آدم به یه آدم معمولی ممکنه یه توهین بکنه، همون توهین رو به یه عالم بزرگ بکنه، کدوم بدتره؟ اون توهینی که اون عالم بزرگه. چرا؟ چون عالم عالم بزرگه، متعلق ظلم بزرگه. حالا اگر انسان به خدا ظلم کنه، چون متعلق ظلم بزرگه، این ظلم بزرگترین ظلمه. لذا علامه فرمود که ظلم بزرگه اذا اختص بجنب الله، وقتی این ظلم به خدا نسبت پیدا میکنه اشد دو ظلم، چون متعلقش بزرگه. آدم به یه نفر ظلم کنه، حالا به یه جامعه ظلم کنه، خب خیلی شدیدتره، چون متعلق ظلم بزرگه. دروغ بستن بر خدا اینه که یه مطلبیه که صحت نداره به خدا نسبت میده، میگه یا علی بگو برو تو بهشت، این دروغ بستن بر خداست. تکذیب آیات خدا اینه که یک مطلبی رو که خدای تعالی گفته این تکذیب میکنه. علی قسیم و نار و جنه است، اینو تکذیب میکنه، میشه تکذیب آیات خدا. اونم دروغ بستن بر خدا که یا علی بگو برو تو بهش، این میشه دروغ بستن بر خدا. امروز یکی از اسباب گمراهی در جامعه ما مجالس عزاداریه. این مجالس عزاداری ما هیچ مرزی اهل بیت نیست، یکی از چیزایی که ما رو از خدا دور کرده مجالس عزاداری. مجلس عزاداری باید پیام داشته باشه، اگر مجلس عزاداری پیام نداشته باشه هم گمراه هم گمراه کننده است. مثل دیاپازون میری همینجوری اینجوری میزنی تخت تخت. سابق سینه زنی هم یه آدابی داشت، الان آداب هم نداره. ما یه سال رفتیم آشور تاسوعا، رفتیم از اولش بسم الله الرحمن الرحیم، یک ساعت و نیم همینجوری، بابا آخه یه بالایی پایینی توقفی همینجوری، من نمیدونم چجوری اینا میزدن، من خسته شدم دستامو عوض میکردم تموم نشد. ساعت 11 نیم شروع کرد، یک تموم کرد، تازه یکم یکی بود اونجا از این عشق نماز اول وقتا بود که هیئتو به هم میریزه. ما آخه هر دوشو جاهلانه میدونیم، ما این نماز ظهر عاشورا رو، این مدل خوندنش، این مدل خوندنش من جاهلانه میدونم، چون میگه امام حسین شهید شده من نماز نخوندم، وسط میدون وای میسه نماز میخونه، همه حالا ترافیک. بابا جان نماز اول وقت خوبه، ولی نماز اول وقت نه به هر قیمتی. اونم که نمازت قضا بشم درست نیست، نماز اول وقت به هر قیمتی هم به خدا درست نیست. در هر جایی که رسیدی ظهر عاشورا، از قبل همه اوضاع مملکت رو به هم میزنه که این ظهر عاشورا امام حسین گفته باید ما اینجا این نماز رو بخونیم، چون امام حسین اصحابش تیرباران شدن نماز. بابا میخواد اهمیت نماز اول وقت نشون بده، نمیخواد بگه هر جایی که رسیدی وسط اتوبان وایس نماز اول وقت بخون، اونم فقط ظهر عاشورا. بله ترتیبی بده نماز اول وقت هم بخون، اشکال نداره. حالا نه ما این درست میدونیم نه اونو، هر دو طرف شما افراد و تفرید. ناهارم دادن ولی دیگه رمقی دیگه نمونده بود. بله نماز خوندیم ناهارم دادن. نه ناهار خوب میدن، حرف گوش نمی کنن. مثلا حاضر 4000 تا ناهار بده، بگی یه دونه ویدیو پروژکتور بخر بذار اینجا که من روایت رو بندازم رو تخته که مثلا 4 تا جوون بیان این روایت رو براشون شعر بدن، حاضر نیست. ولی بگو 4000 تا غذا بده، حاضره. اینو سیستمشو تنظیم کردم فقط رو 40 قیمه، 4000 تا غذا میده یه ویدیو پروژکتور، حاضر نیست بخر. یه اتاق خونه تو بذار من بیام جلسه بذارم تو اونو، 4 تا جوونای محله تو جمع کن بیام صحبت کنیم، حاضر نیست بده. اما بگی میام روزه میخونم 50 تام غذا بده، آماده است. بابا امام حسین کشته شده، بزل محجته و فیق لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. امام حسین شهید نشده که مجلس عزاداریش بشه منبع جهالت. شما الان ببین مردم همه دلخورن نیستن؟ از روحانی دلخورن، از مرجع تقلید دلخورن، از فقه دلخورن، از اسلام دلخورن، از هرچی مظهر اسلام دلخورن. همین مردمی که دلخورن از روز عید قدیر شروع کردن دارن تکیه میبندن. شما بیا تو محل ما برای کی میبنده؟ قدم به قدم میبینی داروست زدن، سیاهی زدن، تکیه زدن. از این انرژی نباید استفاده کرد؟ این انرژی باید استفاده، باید جهت بهش بدی، باید جهت بهش بدی به سمت خدا هدایتشون بکنی، نه اینکه خودت هم بشی یه صدی جلوی این انرژی. این انرژی مردمه، پیر و جوان، بزرگ و کوچیک، نه با آخوند کار دارن، نه با روحانی کار دارن، اینا با امام حسین کار دارن. حالا یه همچی انرژی هست، حالا برام بیام از این انرژیم سوء استفاده بکنم؟ المفتری علی الله کذبن و المکذب به آیات فإن الظلم یعظم به عظمه. هر چقدر متعلق ظلم بزرگ باشه، ظلم بزرگ، ظلم به امام حسین خیلی بزرگ. تجربه نشون داده به خدا ظلم کنی هیچ اتفاقی نمیفته، به امام حسین ظلم کنید چپ و چوله میشه. تجربه اینطوری نشون داده، من نمیدونم داستانش. با امام حسین نمیشه شوخی کرد، امام حسین رو نمیشه ابزار قرار داد، روزه رو نمیشه ابزار قرار داد. روزه ابزار نیست، امام حسین ابزار نیست، سیاهی ابزار نیست، مجلس عزاداری ابزار نیست. بله ابزار به این معناست که مردم رو بندازی در جهت خدا. آقا تو مگه امام حسین رو دوست نداری؟ امام حسین بشین فکر کن برای چی شهید شد، بمیر برای اون کسی که برات تب کنه. امام حسین همه هستی خودش داده که تو هدایت بشی، تو حاضری براش چی کار کنی؟ باری کلا که میای سیاهی میزنی، داربست میزنی، هیئت درست میکنی، شربت میدی، غذا میدی، اما به این مقدار ختم نمیشه. برو پیامشو بگیر. پیام امام حسین فرار از جهالته. بزل محجته و فیک، محجه یعنی خون قلب، خون قلبشو در راه تو داده، در راه تو داده، در راه هدایت تو داده بشر. لیستن قضا عباده که من الجهاله و حیرت الزلاله. جهالت فقط با مجالس علمی برطرف میشه. عزاداری از قدیم به ما گفتن، پیرمردای ما قدیمی می گفتن عزاداری نمک مجالس. و اما یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. خدای بیوگرافی ماست. یعبدون من دون، ما فکر میکنیم داره بت پرست رو میگه، بت پرست اینو میکنه، بت اینو میپرسته، میگه این نفع بهت میرسونه یا ضرر بهت میرسونه، اگر من چیزی غیر از اینو میپرستم. ما هم چیزهایی رو میپرستیم من دون الله به جای خدا که لا یضرهم ولا ینفعهم. اون بت رو میپرستید، من مدرک رو میپرستم. یکی از رفقای من اومده سالها زحمت کشیده در خارج از کشور، فوق دکترای اقتصاد داره، بعد اومده اینجا تو پیچ و خمای اداری اینجا گیر کرده و بالاخره یکی دو تا دانشگاه الان مشغوله، اونم تازه تو مقطع فوق لیسانس و دکترا داره درس میده. باش صحبت کردم دیدم اصلا افسرده شده، چون خیلی اهل علمه. گفت اولین سوالی که از من میپرسن، البته من اینو میدونم، من دعوت کردن یه جایی، گفتم من نمیام. گفتن چرا؟ گفتم من که اولین سوالی که از من میپرسن میگه امتحان چه جوری میگیری؟ گفت اولین سوالی که از من میپرسن میگه استاد این امتحانو چه جوری میگیری؟ گفتم این اولین سواله. گفت من بلند شدم اومدم اینجا که علمو توسعه بدم. تازه این دانشجوی مقطع فوق لیسانس و دکتراست، این باید به دنبال علم باشه. ولی اولین سوالش اینه که آخرین سوالش هم همینه دیگه، جز این چیز براش اهمیت نداره که نمره شما چه جوری میدی. بعد میگم بریم کدوم استادو بگیریم، میگه ببین کدوم خوش نمره تره. از قبل میرن هماهنگ میکنن ببینن اونجایی که میتونن انتخاب کنن اون یکی نمره بهتر میده. چی میشه؟
انتخاب مرجع
آسون، استاد آسون. اینجا میفرماید که یعبدون من دون الله، به جای خدا چیزی رو میپرستن که لا یضرهم ولا ینفعهم، نه نفعی به حالشون داره نه ضرری به حالشون داره. و یقولون ها اولاء شفعاؤنا عند الله، این که میگن ها اولاء شفعاؤنا عند الله یعنی امید به اینم دارن، امیدم داره که این نجاتش میده. و ان کان ربما شمل غیرهم، این مخصوص اینا نیست، اهل کتاب هم میگیره. حالا اینا چه فکری تو کلشون بود؟ کانت عبدت الاسنام، اینا اعتقادشون اینطوری بود که یعبدون الاسنام لیتقربو به عبادتها الی اربابها. اونا میدونستن که این بت هیچی نیست، میگفتن این تمثال اون رب و نوعه، و الا اینا از خورما بت درست میکردن بعد میخوردنش در موقع قتی. خب این که اینقدر بلغه شعور داری که این خدا نیست، میگفت این تمثال اون رب و نوعه. اون رب و نوع کیه؟ اون رب و نوع هم حاکمیست که از جانب رب الارباب خدای تعالی بر عالم حاکم شده. خدا این عالم رو خلق کرده، دریا رو داده دست رب دریا، آسمان هم داده دست رب آسمان، اینا اربابی دارن که این اربابن که اداره میکنن عالمو. خدا دیگه کنار کشیده، بازنشست شده، اونم یه جا رفته مریض شده، رفته بیمه، افتاده تو پیچ و خم با کاغذبازی بیمه که پول اون عمل ارزان به حضور شما بیمه شو بگیره. خدا مشغوله فعلا با پول بیمه. خدا رحمت کنه همه رفتگان شما رو، ما پدرمون عمل کرده بود، رفته بودیم این چیزای بیمه شو بگیریم، اول رفتیم بیمارستان دیدیم یک پرونده به این کلفتی آورد، بعد اینو کپی بگیر، اینو نگیر، اینو بگیر، اینو نگیر، اینو بگیر، اینو نگیر، ما قاطی کردیم ولی اونا رو تا کرده بودن که بگیر، بردیم اینقدر کاغذ کپی گرفتیم، بعد از این بیمه به اون بیمه، از اون بیمه به این، بعد میرفتیم میگفت اینجا اینشو ننوشته، دوباره برمیگشتیم بیمارستان، از بیمارستان به بیمه، از بیمه به بیمارستان. یعنی یه آدم بیکار میخواد که هفت تا کفش آهنی، هفت تا کلاه آهنی، تا بره این بیمه رو بالاخره آخرش بگیره نگیره. بعد آخرش که رفتیم دیگه اونجایی که باید اینا رو میدادیم، مثلا پول دادیم از شماره 1005، گفتم خداحافظ شما رفتیم. 1005 چند هزار نفر تو صفه. الان خدا اون احتمالاً 1000 خورده شمارهش بوده وایساده تو صف. اینم من الواجب، لذا اینا میگفتن که اننا الا ما بنا من الواس البشریت، ما گرفتار الواس بشری و قذارات ذنوب و اسمیم، به اون رب الارباب ما راهی نداریم، به اون که دستمون نمیرسه، به اینا که دستمون میرسه. فمن الواجب ان نتقرب الیه، با به اینا تقرب بجویم، اینا ارباب اصنامن که خدا کارو به اینا تفویض کرده، لذا ما تمثال اونا رو میسازیم. ولی خودشون میفهمیدن که اینا بت نیستن، بی ادبی این داستان ولی بد نیست. گفت که یکی از اینا رفتید که یه روباهی اومده بول کرد به یکی از این بوتا، بول کرد به این بوتا، اینم این خداست که این بول داره بهش میکنه. گفت عرب بون، آیا این خداست که یبول و سعلبان و به رأسهی، که سعلب روباه به کله این بول کنه. لقد هان من بالت علیه سعاله بو، کسی که یه روباهی بول کنه روی کلش، این خدا نیست، این خاره، موحد شد با یه بول روباه، موحد شد. خدا اینجوری آدم رو هدایت میکنه. و انما نعبد الاسنام لتکون شفعاء لنا عند الله، خدای تعالی در مقابل این اعتقاد باطل اینا میفرماید ما لا یضرهم ولا ینفعهم، نه ضرر اینا بهتون میرسونن نه نفع. موضع الاسنام لتلویح، خیلی زیباست آیه، آیه چی میگه؟ یعبدون من دون الله چی؟ ما برای چی استعمال میشه در کلام عرب؟ در کلام عرب ما برای اشیاء استعمال میشه، لذا کلمه ای رو داره برای این چیزی که اینا بهش میگن خدا، داره از ما استفاده میکنه. حتی من موصولم نمیاره که دلالت بر شخص میکنه، میگه اینا یه سلسله اشیایی هن که نه ضرر میرسونن نه، داره به شدت تحقیر میکنه اینها رو. میفرماید که این لا یضرهم ولا ینفعهم، عبارتی که به کار میبره موضع الاسنام لتلویح الی موضع خطا، اشاره میکنه به خطای در زعم اینها. و هو ان هذا السعی انما کان ینجه منهم لو کانت، این تلاش وقتی نتیجه بخشه که این سنم یک ضرر و نفعی داشته باشه و شعور داشته باشه. این حتی شعور هم نداره این سنم، لذا از مایی که برای غیر زی شعوره استفاده میکنه. وقد امر الله سبحانه ان یحتج علی بطلان دعوة شفاعه، برای اینکه اینا میگفتن اینا شفعای ما هستن، شفیعن، کارسازن، میگه اینا شفیع و کارساز نیستن. لا یضرهم ولا ینفعهم، به این قول که حالا شما میگید اینا شفیعن، چرا من نمیشناسمشون؟ خداوند داره میگه اگه اینا شفیعن چرا من خبر ندارم؟ مثل اینکه مثلا میگه ایشون وکیل شماست، میگم اگه وکیل منه چرا من خبر ندارم؟ اگه وکیل من باشه باید اول از همه من خبر داشته باشم. قل اتنبئون الله، آیا خدا به خدا خبر میدید؟ به ما لا یعلم فی السماوات والارض، به چیزی که نمیدانه. محصلش اینه که خدای سبحان علمی به این شفاعا نداره، نداشتن علم خدا دلیل بر نبودن شفاعت در این هاست. و دعواکم هازهی اخبارون منکم ایاهو به ما لا یعلم و هو من اقبه الافترا، قبیح ترین افترا همین افتراست که به خدا افترا میبندی. و کیفه یکون و فل وجود شیئون لا یعلم به الله، چطور میشه در عالم وجود یه شیئی موجودی باشه که حق تعالی از اون با خبر نباشه؟ لذا این استفهام استفهام انکاریه، انکار یعنی ابطال میکنه عقیده اونا رو. آیا خبر میدید به خدا از چیزی که نمیدانه؟ یعنی اصلا این چیز نیست که شما خبر بدید ازش، به این میگن انکار ابطالی یا انکار توبیخی، دو نوع انکار دارید، توبیخشون میکنه. و نفی العلم به وجود شفها کنایه عن نفی وجودها. سبحانه و تعالی اما یشرکون، خدا از این شرکی که بهش میبندید منزه است. و ما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا، این آیه در سوره بقره آیه 213 هم یه بحث بسیار مفصل و جالبی داره که اینجا الان دیگه بهش اشاره نمی‌کنه. می‌فرماید که ما راجع به این اختلاف مردم صحبت کردیم، اینجا بسیار اجمالی بیان می‌کنه، میگه ما دو نوع اختلاف داریم. احدهما الاختلاف من حیث المعاش، زندگی لازمش اختلاف، هیچ چاره‌ای نیست. بالاخره وقتی که یه افرادی در کنار هم دیگه زندگی میکنن هیچ چاره ای نیست جز اختلاف. شما الان دوست داری شام قرمه سبزی بخوری، من دوست دارم چلو قیمه بخورم، اینه دیگه. الان اگر از هر کدوم از ما بپرسن که چه غذایی میل داری، هر کدوم از ما یه نظری داریم. حالا اگر ما در یک شرایطی در کنار هم دیگه مجبور باشیم زندگی کنیم، طبیعتاً این اختلاف نظرهای ما منجر به اختلاف میشه. و هو الذی یرجع الی الدعاوی و ینقسم الناس، لذا نتیجهش اینه که شما به هر جامعه ای از جوامع انسانی مراجعه کنید، یه مدعی دارید یه مدعا علیه دارید، یه شاکی دارید یه مشتکایی دارید، یه ظالمی دارین یه مظلومی دارین، یه تجاوز کننده ای دارید و یه کسی دارید که به حقوقش تعدی شده. آخذون به حقه و ضائعون حقه، یکی یک حقو گرفته یکی حقش گرفته شده. هازا، این طبیعت بشر است. هازا و الذی رفع الله سبحانه و به وضع دین آمده تا این اختلافو برداره. پس انبیا، نبیین، کتب برای این اختلاف که اختلاف طبیعی است، این اختلاف یک اختلاف طبیعی است، دین برای رفع این اختلاف طبیعی آمده. مثل اختلاف در زندگی زناشویی، طبیعتا دو نفر آدم با دو تا کله مختلف، دو فرهنگ مختلف وقتی با هم ازدواج میکنن با هم فرق دارن دیگه. البته تا بشود فرهنگ مهمه، فرهنگو باید یکی کرد. این که میگن زن و شوهر باید کف هم دیگه باشن، یعنی فرهنگشون باید به هم بخوره. من اعتقاد دارم که در امروز در تهران، جنوب تهران فرهنگش با شمال تهران فرق میکنه. شرق تهران فرهنگش با غرب تهران فرق می‌کنه. حتی اینم باید به عنوان یه امتیاز در ازدواج لحاظ کنه. اینم حتی چیزی که باید نه اینکه حالا بگین چون مثلا تو شرق تهران امام قرارداد آقا رحیمی گفته که ولش کن اصلا نمیخواد بیه. اما اول یارو رد کنیم بره. بگه شما کجا زندگی می‌کنی؟ میگه من پونکم. میگه شرمنده دیگه ما تهران ناز خوندم نمیخواد بیه رحیمی گفته. نه این به عنوان یه نکته‌ای که ببین این فرهنگ مثلا فرهنگ میدون ونک با فرهنگ تهران نوور داره. تهران پارس داره یه فرهنگ دیگه داره. شابدالعظیم یه فرهنگ دیگه داره. اینا فرهنگاشون با هم فرق می‌کنه. مثل شهرها که فرهنگاشون با هم فرق می‌کنه. نژادها مثل ترک و لور، فارس و ترک. اینا با هم فرهنگاشون فرهنگ مهمه. اینکه گفته کف هم دیگه باشه فرهنگه. حتی اگر پول داشتن و نداشتن منجر به فرهنگ بشود که میشود مهمه. پول داشتن و نداشتن در قدیم خیلی کم منجر به فرهنگ میشد. امروز پول داشتن و نداشتن منجر به فرهنگ میشه. قدیم یه پولدار با یه فقیر کنار هم دیگه توی کوچه زندگی میکردن، فرهنگشون هم یکی بود. الان پول با خودش فرهنگ میاره، یه فرهنگ خاص خودشو میاره. بی پولی، متوسط پولی، زیاد پولی، اینا فرهنگای خودشونو دارن. لذا اینا همه باید لحاظ بشه. حالا اینجا میفهمد ببین حالا این اختلافات فرهنگی قطعا منجر به اختلافات میشه. اینا طبیعیه. دین آمده که اینو برداره. اما و ثانیه ما الاختلاف فی نفس دین. بدبختی بشر از دین آغاز شد. دین آمد که اختلافو برداره، خودش شد مایه اختلاف. و ما تزمنه الکتاب الالهی، اختلاف در خود دین، اختلاف در کتاب الهی، در معارف حق از اصول و فروع. و قد صرح القرآن، این از کجا میاد این اختلاف؟ اینم طبیعیه. قرآن تصریح کرده فی مواضع من آیاتهی، نمیگه که هیچ کس میشه، فی مواضع من آیاتهی ان هذا النوع من الاختلاف، این اختلاف یعنی اختلاف در دین، ینتهی الی علماء الکتاب، به عالمان دینی برمیگرده. بقیان بینهم، به خاطر ستمگری علماء دین. نمونه بارزش در تاریخ علماء یهودن. بدترین قسمت‌های تاریخ اون جایی بوده که علماء سوء دست به دست حاکمان ظالم دادن. اینجا بدترین قسمت‌های تاریخ بوده که علماء سوء دست به دست حاکمان ظالم دادن، مثل حکومت یهود. در حکومت یهود علماء سوء دست به دست حاکمان ظالم دادن، تا امروز هم دستشون از دست هم دیگه بیرون نیومده. الان شما ببینید چه فجایعی در دنیا مرتکب میشن. الان ریشه‌یابی بکنید ببینید این مسلمان‌هایی که بدتر از اینا در تاریخ پیدا نشده، در هیچ دینی از مسلمان‌ها بدتر پیدا نمیشه. بدترین آدمای روی زمین مسلمان‌ها، برای اینکه هیچ یهودی سر یهودی رو نمیبره، ولی مسلمان سر مسلمانو میبره. رفته تو سوریه تو روستا 400 تا مردو سر بریدن. تو همین کشور خودمون، همین نزدیک شهر بم، 25 نفر رو تیر تو کلهشون خالی کردن. همون مردی که جنایتکار ریگی توی منطقهشو به من نشون دادن، گفتن اینجا بوده. 25 نفر رو گفت با تیر تو مغزشون خالی کردن، بعدم فرار کردن سمت کوها. در کدوم مذهبی همچی کاری میکنن؟ حالا تو آمریکایی که دیوونه میشه شلیک میکنه، دیوونه میشه. در حالت عادی با کمال قساوت کی حاضر آدم بکشه؟ کدوم مسیحی مسیحی رو کشته؟ کدوم یهودی یهودی رو کشته؟ اون وقت شما ببین ریششون تو دست کیه؟ این ریشه دراز این سلفی ها ببین تو دست کیه؟ تو دست همین صهیونیست هست. اونا از اون طرف اینا رو تحریک مذهبی کردن، سلاح در اختیارشون میذارن، اینا جنایت میکنن، اونا به آسودگی خاطر اونجا دارن نفس راحت میکشن. این علمای سوء یهود که بدتر از اینا تاریخ به خودش ندیده، دست در دست حاکمان، بدترین دوران تاریخی رو اینا درست کردن. لذا علامه میفرماید که بدترین اختلاف این اختلافه که از خود دین بلند میشه. و لیسم ما یقتضیه تباع الانسان، این دیگه از طبع انسان این اختلاف بلند نمیشه. و به ذالک ینتهی طریق، اینجاست که راه به دو راه تقسیم میشه، سعادت و زلال و شقاوت. فهد الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق، خدا مؤمنین رو هدایت میکنه. حالا راهش چیه؟ راهش اینه که انسان نگه همینی که من میگم هست و جز این نیست. هر وقت کسی این رو گفت، در هدایت رو به روی خودش بست. تا این لحظه رسیدم به اینکه امیرالمومنین حق. شما یه دلیلی به من نشون بده، منم میرم اعلام میکنم میگم علی که تا امروز من میگفتم حق، باطل. یه دلیلی به من نشون بده. اگه دلیلت نهج البلاغه است، من هر چی نهج البلاغه رو ورق میزنم جز حق و حقیقت چیزی توش نمیبینم. اگه دلیلت قرارالحکم و دورالحکمه، من هر چی ورق میزنم جز حق و حقیقت چیزی توش نمیبینم. من بهارالانوار رو 110 جلد ورق میزنم جز حق و حقیقت چیزی درش نمیبینم. حالا شما اگه دلیلی داری بیار تا من باور کنم که علی بود. این میشه جای حق. اما همین است که من میگویم و جز این نیست، همینی که من میگم، اینجا درایف هدایت دیگه بس برد، دیگه با این نمیشه بحث کرد. و متاسفانه امروز در جامعه اکثر آدم ها اینجوری هست، این است و جز این نیست. این حرف فرعونه، ما اریکم الا ما ارا، این است که من میگویم و جز این نیست. ما اریکم الا ما ارا، همینیه که من فهمیدم. ارا، ارای قلبیه، فعل ارا به معنی دانستنه. ما اریکم، من ارائه نمی کنم به شما الا ما ارا، جز اونی که من فهمیدم، همینیه که من فهمیدم و جز این نیست. این فرعونه، بیوگرافی فرعون. قد ذکر سبحانه فی مواضع من کلامهی بعد از ذکر هازل قسم من الاختلاف. البته اینم قضای خداست، یه جمله علامه طباطبایی داره کشنده است اون جمله. میگه این زندگی که میبینی، این زندگی که تو میبینی که همه به دنباله، هر کسی به دنباله یه چیزیه، یکی به دنبال ریاست هاست، یکی به دنبال ثروت هاست، یکی به دنبال سیاست هاست، یکی به دنبال قدرت هاست. میگه انما هی اوهام، اینا همه اوهامه که سخر الله علیها ارباب الحیات، خدا مسخرشون کرد. لیبلغ الکتاب عجله، تا این کتاب به عجل خودش برسه، تا این کتاب به عجل خودش به مهلت خودش برسه. این کشتی رو خدا اینطوری طراحی کرد. فقط ذکر سبحانه من المواضع، که این لولا قضاء من الله، خدا این عالم رو طراحی کرده. اگر قضای الهی نبود خدا حکم کرد بین این دو گروه، ولی قضای الهی بر این قرار گرفته که انسان‌ها با میل و اختیار خودشون راه حق و باطل رو انتخاب کنن. ازا اون عالم سوئی که میاد یه سیره باطلی رو برپا میکنه، خدا ریشه‌شو از جا نمیکنه. خب اگه خدا هر کسی یه خلافی میکرد ریشه‌شو از جا میکنه، دیگه موضعی برای ابتلا و امتحان و آزمایش مردم نبود. ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، و متاسفانه این که میفرماید این اختلاف، اختلاف بعد از علمه، اختلافی که ممدوحه اختلاف قبل از علم. قبل از علم من و شما داریم بحث میکنیم، شما یه نظر داریم، من یه نظر، اختلاف داریم، این ممدوحه. اما وقتی حق روشن شد دیگه نباید شما رو به حرف خودت پا بشاری کنی، منم رو حرف خودم. اختلاف بعد از علم مذمومه. و ما تفرقو، اینا تفرقه ایجاد نکردن الا من بعد ما جاءهم العلم. روایتشو خوندم براتون دیگه، هارون الرشید میگه، به مأمون میگه به خدا قسم این موسی بن جعفر خلیفت الله فی الارض، امام الحق، جانشین رسول خداست، امام حقه، خلیفه خدا در زمینه. مأمون بهش میگه پس چرا حکومت رو بهش تحویل نمیدی؟ میگه پسرم الملک و عقیم، تو هم اگه با من مخالفت کنی چشه تو از کاسه در میارم. اینه جالب اینجاست که این در جواب این مطلب نقل میکنه این داستانو، که بهش میگن تو چرا شیعه ای؟ به مأمون، به مأمون میگن شیعه امام کش. همه رو جمع کرده در یه مجلسی، اثبات کرده که خلافت بلا فصل بعد از پیغمبر خدا ما رو امیرالمومنین. همین مأمون همه علمای زمان خودش رو محکوم کرده و ثابت کرده که خلافت بلا فصل بعد از پیغمبر خدا مال امیرالمومنین. اون وقت همین به امام رضا میگه کی گفته که خلافت مال امیرالمومنینه؟ امام رضا میگه به دلیل رجالنا. ببین ما اصلا نمیفهمیم امام رضا چی میگه، این میفهمه لا جنس باهوش. میگه به دلیل رجالنا، میگه به دلیل رجالنا، این میگه به دلیل نسائنا. حضرت میگه به دلیل انفسنا این ساکت میشه. چقدر هوش میخواد؟ اون میگه به دلیل رجالنا، میگه به دلیل نسائنا، میگه به دلیل انفسنا. آخه در آیه مباهله داریم که رجالنا و رجالکم و نسائنا و نسائکم، ابنائنا و ابنائکم، رجالنا نسائنا ابنائنا و ابنائکم و نسائنا و نسائکم و انفسنا. حضرت میفرماید به دلیل، پس تصحیحش کنم، حضرت میفرماید به دلیل انفسنا، این ملعون میگه به دلیل نسائنا، حضرت میفرماید به دلیل اون یکی ابنائنا. حالا یعنی چی؟ ما اصلا نمیفهمیم یعنی چی. ببین نسا یعنی زنان، ابنا یعنی پسران، جمع اب. انفس در زبان عربی به نفس میگن جان. من و جان من که دوتا نیستیم، یکیم دیگه، من جان من. میگه چرا علی بعد از پیامبر حاکمه؟ خب تو سوره مباهله سه تا گروه رو گفته دیگه. نسائنا کی بوده؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. ابنائنا کی بوده؟ امام حسن و حسین. انفسنا کی بوده؟ امیرالمومنین. پس انفسنا به علی تطبیق میکنه. میگه چرا علی جانشین پیغمبره؟ میگه چون علی خود پیغمبره. برای اینکه قرآن به علی میگه انفسنا، پیغمبر از علی وقتی میگه انفسنا، علی نفس منه. قرآن میگه پس علی جان پیغمبره. جان پیغمبر، آقا الان بنده اینجا مسئول صحبت کردن برای شما هستم، اگه این کاپشن رو در بیارم مسئولیتم خل میشه. پیغمبر لباسشو در آورده شده علی، علی همون پیغمبره، فقط بدن عوض شده، چون علی جان شیرین پیامبره. میگه این ناجنس گفت به دلیل نسائنا. یعنی چی به دلیل نسائنا؟ یعنی وقتی در زبان عربی لغت انفس در مقابل نساء به کار میره، دیگه به معنی خودش نیست، به معنی رجاله. اینجا منظور از نفس رجاله. حضرت فرمود به دلیل ابنائنا. یعنی اگه این حرف تو درست بود، دیگه ابنا او نمی آورد، چون رجال امام حسن و امام حسین هم می گرفت. پس معلومه که اینجا انفس در مقابل نساء به کار نرفته، انفس به معنای جان شیرین پیغمبر. این ملعون ساکت شد. چقدر باهوش بوده لعنت الله علیه. میگن باهوشترین پادشاه عالمه همین مأمون. آخ امام کش شیعه امام کش. این حالا ممکنه این افسانه باشه، ولی دخترش رو داده به امام جواد، چون میخواست امام بعدی از نسل این باشه. چقدر ناجنسه. اولین کاری که میکنه بعد از شهادت امام رضا، امام جواد، این میفهمه که این امامه، و بعد دخترش رو میده به امام جواد که امام بعدی از نسل این باشه. دانستن مهم نیست. امر و آس میگه امیر المومنین علی و زخری شفیع لی ازا قام الحساب. امر و آس میگه، امر و آس میگه امیر المومنین علی و زخری، علی ذخیره منه، شفیع لی ازا قام الحساب، وقتی قیامت برپا میشه علی شفیع منه. هو نبع العظیم و فلک نوح، علی نبع عظیمه که قرآن میگه علیه، علی کشتی نوحه. و باب الله از انقطع الرجاء، وقتی امید قطع میشه علی باب الله. امرواس این شعر رو گفته. معاویه یه روز شعر گفته در وصف امیرالمومنین، شهد الانام به فضلهی، گفته که خیر الناس بعد احمد هیدرو. اینو معاویه گفت، خیر الناس بعد احمد هیدرو. آخه امرواس وارد شد بر معاویه، معاویه بهش گفت یه شعر در مت علی بگو. امرواس جرأت نکرد، خودش گفت، گفت خیر الناس بعد احمد هیدرو، بهترین مردم بعد از پیامبر خدا هیدر است. و ناس و ارزون، همه مردم زمینن، و الوسیع سما او، علی که وسیع پیغمبر آسمانه، همه زمینن، علی آسمانه. اونجایی که معاویه از امرواس مالیات میخواد، امرواس عصبانی میشه، یه قصیده مینویسه براش، به نام قصیده جلجلیه معروفه. یه بیتش اینه، میگه تو من تو رو کردم معاویه بچه جون، حالا از من میخوای مالیات بگیری؟ بعد این بیتو میگه، یکی از اون 41 اینه، میگه و عین الحسا و نجوم و سما، سنگریزه کجا، ستاره آسمان کجا، و عین معاویه تو من علی، معاویه کجا، علی کجا، تو سنگریزه ای، علی ستاره آسمانه. حالا اینجا معاویه میگه خیر الناس بعد احمد هیدرو و ناس و ارزن و الوسی و سما. یزید وارد میشه به این مجلس، یزید وارد میشه، وقتی این شعر رو میشنمه اونم یه بیت میگه، میگه و ملیحتون شهدت لها زراؤها. معاویه حبوی علیه دیگه در حکومت، چه کسی بیشتر از هر کسی از متنفره؟ حبو از حبو متنفره دیگه. الان این حکومت و خلافت عروسیه که معاویه خواهانه اینه، این حبوی علیه در حکومت. و ملیحتون شهدت لها زراؤها، میگه علی زیبارویه که شهدت لها زراؤها، این معاویه که حبوی علیه به زیبایی شهادت داره. بل حسن ما شهدت به زراؤو، حسن و زیبایی اونی که حبو به شهادت بده. امرو آسم اینجا شیر میشه، اونم یه بیت میگه، از هم اردشون قشنگ تر، میگه که شهد الانام و به فضلهی حتی العدا، همه به فضیلت شهادت دارن حتی دشمنان، ول فضل ما شهدت به الاعدا، فضل اونیه که دشمن به شهادت. حالا به نظر شما این ابیات در سعادت معاویه و یزید و اینا فایده ای داره؟ به همین خاطر اینجا قرآن کریم میگه اینو، من نمیگم، که قرآن میگه اینا اختلاف کردن بعد از اینکه علم داشتن به حقیقت، لذا و ما تفرقوا، تفرقه نکردن، الا من بعد ما جاءهم العلم، علم داشتن به حقیقت، بقیان بینهم، ستمکار بودن این کارو کردن. ولولا کلمتون سبقت من ربک الى اجل مسما، اگه اون کلمه خدا نبود که مهلت به اینا بده، لقضی بینهم، خدا قرار نیست این عالمو با خوارق عادات اداره کنه، این عالم بناش همینه تا ببینی که کی احسن و عمل است. تا سر اختلاف با مشرکین، اختلاف در اصل دین است. اللهم صل علی محمد.